یک دقیقه وقت داریم. پاسخ آخرمون شیرینی سپهسالاریه و شما ببینم رفقا کسی این شیرینی رو فرستاده یا نه. چه یه دونه دارم میبینم، شهناز خانم از تهران فرستاده، خانم زهره هم فرستاده. یه جستجو بکن اگر میشه در این بخش که ما به پاسخ هم برسیم. آها دوستان سر هم هم بعضی ها نوشتن، ولی آره سر همش کنید لطفا. این مدیریت داره از اتاق فرمان شکل میگیره، همین جستجوش مشخص میشه. چرا نمیشه؟ خیلی خوب، خب فاصله کوتاه بگیریم، بیایم من سریع اعلام کنم. من عذرخواهی میکنم از دوستان و شنوندگان عزیز، ولی حیف واقعا که ما این جایزه رو ندیم به شنونده ای که حد زده. خب ما همانه بایدیم خبرهای ورزشی و نمیشه. خیلی مشخص میکنیم، ممنونم. سیستم پیامکی ما متاسفانه همین الان به مشکل خورد و نمیتونیم ما نام برنده ها رو پیدا بکنیم. از همه تون خداحافظی میکنم. محمد معینی از تو بسیار ممنونم که صبور بودی و این بخش در کنار ما حضور داشتی.
ممنون از شما و همه شنوندگان عزیز برنامه.
خیلی مخلصم، دمت گرم. ما هفته آینده مشخص میکنیم برنده این بخش رو. تا هفته دیگه به شرط حیات، خدا نگهدار.
اگه مثل من بازنشست هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانکم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور، شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
شب پرآسایش رو براتون آرزو میکنم خوبان همراه شنوندگان محترم شبکه رادیوی تهران. سپاسگزارم که همچنان در بخش دوم با ما هستید. امیدوارم انتخاب شما تا ساعت 22 هم رادیو تهران باشه. در بخش دوم خدمتگزار شما هستیم. بالا به ساعت 19:02 دعوت میکنم در ادامه شنونده برنامه میدان ما در باشید.
من یه مادرم،
من یه دختر مجردم،
من یه تالا عاشق نشدی،
من یه خواهرم.
من یه پدرم،
تو بهترین نشونه یه روزای من.
من یه همسرم،
من
یه همسرم.
دستم به خاطر دیشب افت معذرت خواهی کن.
معذرت میخوام.
منم به حرفای تو خیلی فکر کردم.
همگی جمع شدیم در میدان مادر.
اگه تو با من حرف بزنی من آدم خوشحالی میشم.
من یه دخترم،
یه بغل آجی وای خوشحال شدیم.
من یه برادرم.
ما
یه خانواده ایم.
خانواده واسه ما بوده یه سنگر، سنگر رو خالی نمیذاریم تا آخر. نمیشیم توی راه زندگیمون، الگویی داریم مثل زهرا و حیدر. یه الگوی باور
میدانه
مادر.
میخوای مادر یا پدر بشی؟ رابطت با همسرت چطوره؟ اگر احتمالاً خدای نکرده رابطه تو با فرزندت بخواد تأثیر گرفته از رابطه نه چندان مطلوب تو با همسرت باشه،
چطور میخوای مشکلاتت رو و اون چیزی رو که در حال حاضر برات مبهمه و پاسخی براش نداری پاسخ بدی، حل بکنی و تلاش کنی پدر یا مادر خوبی باشی؟ برنامه امروز ما تقویت جو عاطفی خانواده و سبک‌های دلبستگی قبل از تولد فرزندان میتونه برای آگاه تر شدن و پیدا کردن ساده تر پاسخ‌ها در این زمینه کمکت بکنه، مادر یا پدر خوب آینده. برای بچه های دیروز سلام، انشالله حال همتون خوب باشه. من که نمیدونم تو مادر هستی یا نه، پدر هستی یا نه، مادر بزرگ یا پدر بزرگ شدی یا هنوز نه. برای اینکه بتونی به دختر یا پسرت کمک بکنی و انشالله با نوهات یه ارتباط سالم و عالی برقرار کنی، احتمالا شنیدن برنامه ما میتونه کمکت کنه.
تی خامنه هستم و این برنامه، برنامه میدان مادره. دوستتون دارم، به خاطر همین توی این برنامه حضور دارم، برای اینکه با کمک متخصصین و همینطور همکاران پر انرژی عزیزم بنا داریم به شما کمک بکنیم برای اینکه پل ارتباطی بین خودتون، بچه های خودتون، نوجوان های خودتون و جوانان خودتون رو مستحکم تر بکنید. به برنامه میدان مادر خوش آمدی. و اما اولین بخشی که قراره تقدیم حضورتون بشه،
خونه یعنی بوی غذای مادر، خونه یعنی بوی نون تازه، خونه یعنی خونه ما که دراش تا ابد به روی مهمون بازه.
خونه همیشه خوبه.
ما در برنامه میدان مادر یه خونه داریم، یه خونه خوبه. توی خونه خوبه یه خانواده زندگی میکنه، همینجا در همسایگی ما. اتفاقات زیادی توی این خونه میفته، این اتفاقات رو همراه شما در فاصله برنامه خواهیم شنید. امیدوارم که با اعضای خانواده خونه خوبه آشنا بشید و مثل ما دوستشون داشته باشید.
خونه خوبه.
خونه یعنی هممون زیر یه سقف، خونه یعنی غم و پاشا بکنی، خونه یعنی وقتی که در میزنم تو در و وا بکنی، تو در و وا بکنی.
کاش اینقدر از این فکرها به سرم نمیزد. اصلا نمیدونم چرا اینجوری شدم. همش فکر میکنم دیگران دوستم ندارن. آره دیگران که هیچی، همش فکر میکنم مامان بابام دوستم ندارن. وای خدایا این چه حس بدیه. کاش یکی به هم بگه چطور میتونم دیگه اینجوری نباشم. خب خداییش آدم دست و دلش اینجور موقع به هیچ کاری نمیره. به جای اینکه به کارا و برنامه‌ام برسم، همش میخوام دنبال یه راهی، نمیدونم، یه کاری، یه چیزی برم که مامان و بابامو راضی کنم از خودم. هی به هم بگن آفرین، باریکلا، قربون صدقم برن. اما اونا از موقعی که نینیمون اومده همش حواسشون به اونه. خب منم دوستش دارم و عاشقشم، میمیرم براش. اما
داری؟
من قربونت برم مامان. خیلی، مگه میشه گفت چقدر آخه عزیزم؟
حالا بگو چقدر میشه؟ مثلا بگو بیشتر از بابا، بیشتر از مامانی جون، بیشتر از رضا، بیشتر از نینیمون.
ببین ماما جان، من همه اینایی که گفتی و اسمشونو بردی رو دوست دارم، تو هم خیلی دوست دارم، تو جگرگوشه منی، دختر خوب من. به خدا مامان خیلی سوال سختی پرسیدی یا؟
باشه مامان قبول، من میرم کارهای کلاسم رو انجام بدم.
دخترم سلال جان، مامان به داداشت یه سر میزنی ببینی چرا گریه میکنه؟
بله مامان چشم، الان میرم.
فرج خوب کردی زنگ زدی.
قربونت، تو که وقت نمی کنی به من زنگ بزنی.
آخ نگو، به خدا شرمندم. مامان اینا خوبن؟ میگم خیلی بد شد من جمعه نتونستم بیام، خیلی دوست داشتم عمو اینا رو بعد چند وقت ببینم. بگو ببینم چه خبر ها بود، خوش گذشت؟
جات خیلی خالی بود، کاش به خاطر روحیه بچه هم شده وقت میذاشته میومدی.
نشد دیگه، بالاخره گرفتاری و ایناست. میگم چه خوب شد زنگ زدی، من کارت داشتم.
آه خیر باشه.
والا ببین یه چند وقتی سلاله هی سوالای عجیب غریب ازم میپرسه، من میمونم اصلا چی جواب بهش بدم. ببین میگم تو رشتت روانشناسی بوده، فعلا به داد من برس، به من بگو من چی کار باید بکنم.
خب آخه مثلا چی میگه؟ راستش دو روز پیشم به من پیام داده بود که خاله منو چقدر دوست داری.
آخ آخ آفرین، همینه. امروزم کلی از من از این سوالا پرسید.
خب الان صداتو نمیشنوه، داری با من صحبت میکنی کجاست؟
نه نمیشنوه، تو اتاق با علی مشغوله. فرستادمش بچه رو آروم کنه.
ببین دقت بکن، ببین که مدام نشونهای تایید گرفتن داره، فکر میکنم اینجوری باشه نه؟
آره همینجوریه. خب
عجب. خب از باباش هم پرسیده این چیزا رو؟
از باباش نمیدونم، از اون نپرسیدم ببینم گفته یا نه.
باید ببینی چرا هی دنبال تایید شدن میگرده. دعواش نکردی؟ بحثی؟ محرومیتی؟ چیزی؟ چه میدونم، هر چیزی که فکر کن از دایره توجه تو آقا وحید خارج شده.
نه بابا اتفاقی نیفتاده، فقط میگم نکنه به علی مثلا حساس شده.
بعید نیست، خب بچه تازه وارده دیگه، ناخودآگاه توجه تو و وحید روی اون بیشتره. سلالم حسش کرده اینو.
بهم میگه عدد بهم بگو، بگو نمیدونم منو بیشتر دوست داری اونو بیشتر، اصلا کلافم کرده.
عجب.
مامان فکر کنم علی کارایی کرده، میای؟
آره مامان جان الان میام، الان میام.
برو خواهر، پشت تلفن نمیشه، باید همون مفصل ببینیم و صحبت بکنیم. سلاله رو میگی بیاد پشت تلفن باش صحبت بکنم؟ صداش
آره
بشنبه.
آره الان میگم بیا. خب تو هم پاشو یه سر بیا اینجا دیگه، همه ی حرف زدنمون شده تلفنی. پاشو بیا، منم که مشغولم، باز تو وقتت آزادتر از منه.
باشه باشه میام. به سلاله میگی بیاد؟
آره سلاله جون. مامان بیا قربونت برم، خاله کارت داره، بیا تا من برم به بچه برسم.
اومدم مامان.
از من خداحافظ خواهر، قربونت برم، مراقب خودت باش. خداحافظ.
شما هم همینطور، خدا نگهدار.
پدر یا مادر هستی، میخوام تو رو به تأمل وادارم. به این فکر کن که احتمالاً اگر کودکی داری، قبل از به دنیا اومدن دختر یا پسرت ارتباطت با همسرت چطور بوده و بعد از به دنیا اومدن فرزند این ارتباط چه تغییری کرده. خانم دکتر نسرین جعفری کادیجانی نازنین میهمان و میزبان امروز برنامه ما هستند که بهشون خوش آمد میگم. خیلی خوش آمده خانم دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و شنوندگان عزیزمون، خیلی متشکرم از دعوت شما.
خانم دکتر دکترای روانشناسی هستند و همینطور عضو هیئت علمی، و من میخوام امروز در رابطه با
والدینی با ایشون صحبت بکنم که قبل از به دنیا آمدن فرزندانشون احتمالاً رابطه مستحکم و خوب و دوستانه‌ای داشتن، ولی بعد از به دنیا آمدن کودک تغییرات عظیمی در نوع رابطهشون ایجاد شده، اون هم نه به شکل مثبت. من خودم با خیلی ها صحبت کردم، مثلا خانم یا آقا میگن قبل از اینکه دختر یا پسرم به دنیا بیاد من سهم بیشتری از مهر و توجه مادر یا پدر داشتم، اما یعنی در واقع همسرم، ولی بعد از اینکه بچه به دنیا میاد دیگه خانم من یا همسر من شوهر من همه توجه رو داره فقط معطوف به بچه ها میکنه و سهم من رو به اونها اختصاص داده. احتمالا شما هم مراجعین فراوانی در این رابطه داشتین.
دقیقا همطور که گفتید یک چالش مبتلا به خیلی وقتها تکرار شونده هستش. این واقعیت که با تولد یک فرزند ساختار خانواده تغییر میکنه غیر قابل کتمانه. واقعیت اینه که اون دو نفری که کنار هم با یه الگویی از ارتباط چه عاطفی، صمیمیتشون، وظایفشون، نقش‌هاشون داشتن با هم تعامل میکردن، حالا با تولد یک انسان با دردسرها و ناشناختگی‌هایی که با خودش میاره میتونه چالش‌های ایجاد کنه که گاهی اوقات ترس‌ها و نگرانی‌های ما باعث میشه که اون تعامل بین زوجین رو مختل کنیم. وقتی از جو عاطفی خانواده حرف میزنیم و مفهوم بسیار بزرگی که شما گفتید، اون ناامنی که طرفین دارن احساس میکنن، ناخودآگاه بدون اینکه اصلا بخوایم روش کنترلی داشته باشیم، فضای فرزند پروری رو هم مختل میکنه. یعنی پدر مادری که تا پیش از این یه زوج خوشبخت راضی بودن، حالا تبدیل میشن به باندی که مثلا مادر با فرزندش باند شده یا پدر با فرزندش باند شده و اون صمیمیت رو مختل میکنه، دیگه اون حال خوب قبلی رو ندارن. حتی بحث افسردگی پس از زایمان که یکی از اختلالات روانشناختیه که خیلی شایع است در جهان، هم به همین ماجرا برمیگرده. یعنی فردی که آمادگی فرزند آوری رو نداشته یا نمیدونست دقیقا در چه اتفاقی میفته و فرصتهایی رو از دست میده در زندگیش، حتی ممکنه محبت همسرش رو از دست بده، اون امکاناتی که داشته، فضایی که با دیگران تعامل میکرده، شغلی که داشته، و اینا زمینه ساز این میشه که دچار افسردگی بشه. یعنی معنای زندگیش مختل میشه.
پس فقط تغییرات هورمونی نیست که باعث میشه که بسیاری از خانم ها این تجربه رو داشته باشن؟
قطعا یکی از دلایل تغییرات هورمونی هست، ولی همونطور که میبینیم همه افرادی که زایمان دارن دچار افسردگی نمیشن. یعنی علاوه بر اون بخش زیستی ماجرا یه عوامل دیگه ای میتونه اثر بذاره و این اختلال رو زمینه سازی کنه. اما در رابطه با بحث دلبستگی، وقتی از یه زوج سالم صحبت میکنیم، قبلا با هم حرف زدیم تو برنامه‌های قبلی که اصلا هدف روانشناختی ازدواج صمیمیت جوییه. یعنی ما میل داریم که با یه نفر خیلی صمیمی باشیم. وقتی از این حرف میزنیم باید ببینیم مثلا معنی صمیمیت چی هست. وقتی از صمیمیت حرف میزنیم یعنی دو نفر که میتونن بدون ترس از تهدید و سرزنش و تحقیر خود افشایی کنن. همین الان هر کدوم از شنوندگانمون مجسم کنید با چه آدمی خیلی صمیمی هستین. وقتی نگاهش میکنید اون آدم کسیه که شما رو سرزنش نمیکنه، قضاوت نمیکنه، تحقیر نمیکنه، تهدید نمیکنه. میتونید به راحتی خودتون رو باش به اشتراک بذارید. دقیقاً صمیمیت قراره این نیاز ما به دیده شدن، شنیده شدن، احساس امنیت کردن، دوست داشته شدن رو جواب بده.
پس احساس امنیت یا عدم امنیت به نوعی وابسته به نوع رابطه عاطفی والدین و عکس العملی که هر کدوم در قبال دیگری داره.
همین الان که اصلا فضای دلبستگی رو با هم یه نگاهی بهش بندازیم، الان ما می‌خوایم برای فرزندمون در نظر بگیریم، ولی یه نیم نگاهی داشته باشیم که در خودمون چه اتفاقی افتاد. حوالی 1.5 تا 3 سالگی مفهوم دلبستگی در ماها اتفاق می‌افته در هر انسانی. این وقتی شکل میگیره دلبستگی ایمن، اولا به این اشاره می‌کنه که من به عنوان یک انسان باور دارم که دنیا جای امنیه. یه پاسخ دهنده در دسترسی وجود داره که اگر من با نیازی، با چالشی، با بحرانی مواجه شدم در اختیارمه، دوستم داره و بی‌دریغ حمایتم میکنه. اگه ما اینو باور کنیم مفهوم به اسم دلبستگی ایمن در ما شکل میگیره. اما اگه این دلبستگی ایمن مختل شه، یعنی ما در همین حوالی این سنینمون فکر کردیم که کسی نیست به دادم برسه، تنها میمونم، دوست داشته نمیشم، فضای اطرافم امن نیست، چالشایی رو میبینیم که در روابط زوجی حتی خودشون نشون میده. آدمی رو که دیدین حتما زیاد قهر میکنن، زیاد حساسن، زیاد انتظار دارن، زود بهشون برمیخوره، اینا افرادی هستن که دلبستگی ایمن ندارن، مختل شده درشون. یعنی همون حوالی که الان من و شما پدر و مادر می‌خوایم بچه‌مون رو تربیت کنیم و قرار بهش دلبستگی ایمن بدیم، که راهکارش این شد که من بپذیرم که مسئول به دنیا آوردن این فرزند هستم و عاشقانه باید بهش خدمات بدم، منتها عشق با انضباط که گفتیم در سبک فرزند پروری قاطع قرار ایجادش کنیم. من دوستت دارم و به خاطر این دوست داشتن یه نظمی رو ایجاد می‌کنم، با یک انضباطی باید با هم مراوده کنیم و این اساسش عشق دوست داشتن و در اختیار بودن. این یکم تا 3 سالگی سالای مهمی هستن. پس حالا اگر برای خود من همسر در یکم تا 3 سالگی خودم این مفهوم شکل نگرفته و در یک ارتباط مختل، حالا یکی از مؤلفه ها دلبسته یا در جلسات بعدی سایر مؤلفه ها مثلا حرف میزنن که ما در هر مرحله سری نیازها داریم تا 5 سال اول که این نیاز باید به شکل مطلوب ارضا بشه، و اگه اینو مطلوب ارضا نشه اون شرایط عاطفی روانشناختی خود من فرد مختل میشه و حالا که نقش همسری به عهده میگیرم میتونه مسائل من با مسائل همسرم ترکیب شه و مثلا یه چالش بزرگتر ایجاد کنه. من با مسائل خودم، همسرم با مسائل خودش، حالا یه فرزند هم به این سیستم اضافه میکنیم، دیگه خیلی شرایط سخت میشه.
ببینین کی باید نفر اول زندگی یک فرد باشه؟ همسر یا کودک؟
چقدر سوال زیبایی پرسیدین. شاید نفر اول زندگی هر فرد باید خودش باشه.
خودش باشه. چه جواب زیبایی.
خانم عزیز، یه انسانی که مسئولیت خودش رو پذیرفته، خودش رو دوست داره، دنیا رو دوست داره، آدم‌ها رو دوست داشتنی میدونه، یه ارتباط خوب ارزشمندی با حالا خالق خودش، با معنای زندگی، با معنویت داره، این آدم آدمیه که تو صلحه. وقتی میپذیره من انسانی هستم که قرار مواجه بشم با چالش‌ها و مسائل و مشکلات، ولی حالا خداوندی هست که هوامو داره، بهم داره میگه به کسی بیشتر از توانش مسئولیت نمیدم، پس حتما اگه با چالشی مواجه شدم خودش تقدیر کرده و میدونه من از پسش برمیام، باید بلندشم تلاش کنم. در این حال من آدم ارزشمند و توانمندی هستم که میتونم از پسش برمیام. در این حال یه همسری، یه همراهی، یه دوستی دارم که میتونم رو کمکش حساب کنم. به علاوه اینکه نقش پدر مادری دارم، پس قرار اینو رشد و تحول هم بدم، این به یه صلح ارزشمند میرسه. اگه من خودم رو دوست دارم، مسئولیت خودم در قبال خودم رو میپذیرم، انتظار ندارم دیگران بیان نیازهای منو رفع کنن. یعنی مسئولیت زندگی فردی خودم به عهده گرفتم. حالا میتونم با راحتی بیشتر، با صمیمیت سازنده تر با همسرم ارتباط بگیرم. سوال واضح شما این بود که در یک خانواده باید چطور روابط رو تنظیم کرد. اولویت این که هر کسی مسئولیت خودش رو به عهده میگیره، بعد زن و شوهر باید کنار هم باشن. یعنی پدر مادر با اینکه نقشه مستقیمی هستن با فرزندشون، باید کنار هم باشن و مای رو تشکیل بدن که این ما با بچه در ارتباطه.
خب اگر این ما دچار تناقض و تضادهای شدید باشه، نوع رفتار باید به چه شکل باشه با بچه؟ آیا باید بچه بدونه که این ما مایست که اختلافاتی وجود داره بین پدر و مادر در این جمع، یا اینکه نه اختلافات باید در جای دیگری احتمالا حل و فصل بشه و یک مای منسجم متحد رو ما به بچه ارائه بکنیم؟
چقدر خوب میشد اگر این اتفاق میافتاد. به خاطر همین در جلسات قبل از این هر سال که یه ازدواج کار آمد، یک خانواده کار آمد، یک فرزند پروری کار آمد، وقتی که تناقض بین زوج زیاد باشه عملا دردسرها و چالش ها زیادتر میشن. به همین ترتیب در انتخاب همسر یکی از ملاک‌های اساسی شباهته. به همین ترتیب این شباهت بین زوجین زمینه ساز اینه که در مراحل بعدی هم با تناسب و تفاهم بیشتری پیش بریم و یکی از بحث فرزند پروریه. ولی هممون میپذیریم که امکان نداره دو نفر انقدر شبیه باشن که هیچ تناقضی، هیچ اختلاف نظری نداشته باشن.
کاملا.
در یک خانواده سالم دنبال این هستیم که اتفاقا بچه‌ها در ارتباط پدر مادرشون به عنوان الگو حل تعارض و حل اختلاف رو ببینن و یاد بگیرن.
یعنی مراحل حل تعارض رو هم ببینن؟
بله.
پس والدینی که من شنیدم، از چند تا از زوجین شنیدم که ما زمانی که اختلافی داریم در رو میبندیم، میریم با هم دعوا میکنیم، سر هم داد میکشیم، بعد خیلی خوش و خندان میایم و به خانواده و به بچه میپیوندیم و خودشون هم باورشون اینه که چون رفتن در اتاق رو بستن و دعوا کردن، بچه به هیچ عنوان تأثیر نمیپذیره از این قضیه. ولی سوال من از این زوجه همیشه این بوده که آیا بچه متوجه این تناقض نشده؟ دیده که شما رفتین دعوا کردین، صدای فریاد شما رو شنیده، آیا کاری که این دوستان میکنن درسته یا میبایست فرزن اگر اختلافی دارن بچه همونطور که شما فرمودین در جریان این تضاد و تناقض قرار بگیره، ولی ببینه که والدین با هم موافقت کردن که در زمینه های با هم مخالفن؟
خیلی ایدئالیه اگر واقعا بشه این کار رو کرد، یعنی دو نفر که هیچ اختلاف به نظری نداشته باشن که فوق‌العاده است که وجود نداره، یا بتونیم هر وقت که هر مسئله‌ای داریم دوتایی بریم حرف بزنیم حلش کنیم، بعد حل شده شو بچه‌ها نشون بدیم. یعنی عملا فضای اون دعوا و داد، این مثالی که زدین توش داد هست، دعوا هست، پرخاشگری هست، به هر حال بچه که داره بیرون از اتاق صدا رو میشنوه یا پدر مادر با اون وضعیت داره میرن تو اتاق در بندن، داره به بخشی از این بحران مواجه میشه و سوالهای جواب نگرفته بچه‌ها میتونه بحران‌های بعدی باشه،
به خصوص بچه‌های این روزها. بله. با این میزان آگاهی و هوش و اطلاعات عمومی
دقیقاً که پردازش میکنن، حتی با همدیگه به اشتراک میذارن و بعد شبیه سازی میکنن. شاید مسئله کوچیکی بین پدر مادر هست و اگر حالا تا حدودی توان بچه‌ها باشه البته بتونن درک کنن و ببینن اختلاف نظر بود و این اختلاف نظر با گفتگو حل شد، این خیلی برگ برنده است، عالیه. اما اگر اون مثالی که شما زدین که توش دعوای داد و بیداد چالشه، ترجیحاً دنبال این هستیم که یک فضای امن به بچه‌ها بدیم. یعنی بچه‌ها باید باور کنن که این خونه خانواده ماست، پدر مادر دو تا ستون محکمن که سر یه چیزی اختلاف نظر دارن، سرش حرف میزنن، قیافش نمیذاره بد میشه، تون صدا یکم تغییر میکنه ولی بعد اون میگه این میشنوه، بعد راهکار پیدا میکنن، بعد راهکار رو استفاده میکنن، بعد حالا به نتیجه هم میرسیم، حتی یه جایی میپذیریم که سر تفاوت‌ها به تفاهم برسیم.
سپاسگزارم خانم دکتر جعفری کادیجانی، دکترای روانشناسی و همینطور عضو هیئت علمی.
گیتی خامنه هستم و این برنامه، برنامه میدان مادره.
چراغ خونه چشای شادیه که میخنده وقتی که نگاش کنی، میدوه به شوق مهربونیات، تا بغل با کنی و صداش کنی، دنیا با بچه ها دیدنی تره، بچه ها فرشته های قصه ها، خدا مهربونه، بچه ها همه مهمونه سفره نعمت خدا.
دوستتون دارم، به خاطر همین توی این برنامه حضور دارم، هم شما رو و هم بچه های شما رو. من و شما با هم خندیدیم، گریه کردیم و خاطره ساختیم. خاطره برنامه میدان مادر هم خاطره جدید ما و شماست.
همیشه خونه های قشنگتون پر برکت و فراوانی باشه، چراغ خونه چشم شماست، خونتون گرم و چراغونی باشه.
آقا رضا این کارو میکنی خطرناکه ها، یه وقت دیدی خورد به چش علی.
نخیرم مراقبم، تازه ما دوتا پسریم، تو چی میگی دختر خانم؟
چه ربطی داره، پسر باشین خب، چون پسرین باید همو بزنین ناقص کنین، خطرناکه دیگه. وقتی میگم نکن یعنی نکن. مامان یه ساعت رفته بیرون، ها شمارم سپرده به من، متوجهی؟
ای بابا میبینه خوشش میاد میخنده، یعنی ما باید باش بازه کنیم.
چه خبره؟ مثلا خستم، مثلا خوابیدم، یه روز زود اومدم خونه که استراحت کنم. سلاله بس کن دیگه بابا جان. آی خدایا
دماغ سوخ. آره دیدی بابا تو رو دواش کرد. آره معرم بازی در بیار خانم، خانم مراقب به شما دوتا هم.
اصلا هر کاری دوست داری بکن بابا.
گریه نکنم، من طاقت دیدن گریه یه دختر رو ندارم.
کاری میکنم بدتر میشه بابا، انگار نه انگار من دختر بزرگشم، الکی داد میزنه، نمیاد ببینه چی شده و کی مقصره. من فقط میخواستم علی طورش نشه. آخه مامان مسئولیت علی و رضا رو سپرده بود به من، خب چی کار میکردم؟ من که میگم دیگه انگار دوستم ندارن. خب ندارن دیگه، قبل به دنیا اومدن علی اصلا این مدلی نبود.
بود نبود دیگه.
یک خبر خوش بدم، دوستانی که سوال دارن لطف بکنن